سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اکاش میشد یه قرآن چیزی هم پخش میشد خوب بود. اگه نمیشه من خودم بکنم ساده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرض ادب و سلام و وقت بخیر خدمت یکایک بزرگواران حاضر در جلسه امروز، نشست سوم همایش الهیات خدمت که با عنوان پنل مراقبت و امداد معنوی است و در واقع این سومین پنلی است که با حوزه امداد معنوی برگزار میشه و بناست انشاءالله در این جلسه ما استفاده بکنیم از منظر استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مؤمن، مدیر محترم گروه تجربه نگاری پژوهشکده باقرالعلوم، که همینجور که بزرگواران هم مستحضر هستیم، موضوع بحث هم روش تجربه نگاری امداد معنوی است و قاعدتا بر اساس این موضوع هم گفتگوهای مفیدی خواهد بود و مباحث جدی را گفتگو خواهیم کرد و بهره می‌بریم از منظر استاد، به ویژه این که ما هم اکنون در کشور خودمون با حوزه گسترده‌ای از امدادهای معنوی روبرو هستیم، از انواع و اقسام زمینه‌های ورود مراقبت‌های معنوی در گروه‌های حادثه دیده، فضاهای سخت، شرایط مثل حوزه‌های درمان، سیل، زلزله، آسیب‌های اجتماعی و غیره، و جمع گسترده ای از در واقع نیروهای معنوی، امدادگران معنوی، مراقبین معنوی و مبلغین در این حوزه در کشور همکنون مشغول به فعالیت و کار هستند. خب این گستردگی فراوان ارائه خدمات معنوی به مخاطبین مختلف را ما نتونستیم و توانمند نبوده این که در سطح عرصه‌های علمی و در جوامع پژوهشی هم منتشر بکنیم. در واقع ما در میدان عمل با حجم زیادی از خدمات معنوی روبرو میشیم، ولی در فضای انتشار و نشر این اتفاقات بسیار بزرگ و عمیق معمولا خیلی خیلی کم تونستیم اینها را به زبان علمی منتشر بکنیم و منعکس بکنیم و خب کم و بیش بعضی از اینها را به ویژه در شرایط کرونا خیلی از نزدیک دیدیم و هممون هم شاهد بودیم که چقدر این بیان تجارب معنوی در موضوع امدادهایی که به گروه های هدف شکل میگیره میتونه اثر بخشی ها را منعکس بکنه و انصافا به دلیل این گستردگی فراوانی که در کشور در حوزه مراقبت‌های مختلف معنوی وجود داره، به شدت ما نیازمند یک روش کاملا علمی منطبق با آخرین دستاوردهای پژوهشی هستیم تا بتونیم این پدیده دقیق و زیبایی که در کشور در حال اجرا هست را هم منعکس بکنیم. به اضافه اینکه یک طرحی هم در خود پژوهشگاه هم تصویب شده، طرحی با عنوان رصد مددکاری و مراقبت معنوی در ایران، عنوان کلی این طرحیه و بناست که بر اساس این طرح ما اتفاقاتی که در حوزه مددکاری یا مراقبت معنوی در ایران در حال شکل گیری هست را خلاصه دست به قلم بشیم و به صورت مکتوب اینها را تدوین بکنیم. بر همین اساس این پیش نشست که در واقع سومین نشست در این حوزه امداد معنوی هست، بناست به این نکته علمی بپردازیم که ما اولا اصلا آشنا بشیم با اینکه تجربه نگاری امداد معنوی چیست و ثانیا اینکه روشی که برای تجربه نگاری امداد معنوی باید به کار ببریم به چه صورت هست. در ادامه هم البته بنده چند سوال دارم که حتما از منظر استاد میپرسم و بهره میبریم از فرمایشات آقای دکتر. من بیش از این دیگه اطاله نمی کنم، دعوت می کنم از استاد ارجمند آقای دکتر مومن که لطف بفرمایند و بحث خودشون رو آغاز بکنن. انشاءالله مباحث ایشون که به اتمام رسید وارد گفتگو میشیم که به هر حال هم در حول و حوش طرح تفصیلی و طرحی که تصویب شده گفتگوهای را مطرح بکنیم و هم این که خارج از این طرح این اتفاق حتما یک اتفاق، یعنی این جلسه و بحثی که مطرح میشه بسیار ارزشمند هست به دلیل اینکه ما سایر پژوهش‌ها را هم بر اساس این روش علمی اشاره پیش داریم. جناب آقای دکتر مومن، ما در خدمت حضرت عالی هستیم و مشتاقانه منتظر شنیدن مباحث ارزشمند حضرت عالی هستیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آقای دکتر شاکر نجار، حضرت عالی هم اگر فرمایشی داریم
نه، من خواهش کنم اگر امکان داره حضرت داره تصویر خودش رو هم بتونن بس کنن، صورت مناسب هست، ولی خب حالا اگر
سلام عرض میکنم خدمت بزرگواران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم و بسم الله الرحیم نو خیر و مسلم. اون بحثی که قراره خدمت بزرگواران باشیم یه حاصل شاید یکی دو سال تجربه یا سه چهار سال تجربه ایه که با کمک بقیه بزرگوارانی که با هم فعال بودیم تو حوزه تجربه نگاری تقریبا به دست آوردیم، فعلا به یه سری نظم بخشیدیم به اون چیزی که فکر میکنیم کمک میکنه به تجربه نگاری و خیلی هنوز بحث به معنای دقیق کلمه روشمندی که قالب یه دیسیپلین در اومده باشه یا کتاب منظم روشی در اومده باشه تقریبا وجود نداره و اون چیزی هم که الان میام داره میشه حاصل تجربیاتیه که با کمک بقیه دوستان تو این 3-4 سال ما داشتیم و تقریبا ما یه نظمی بهش دادیم که انشاءالله تو این جلسه ارائه کنیم خدمت بزرگواران. نکته اولی که حالا به عنوان مقدمه من میتونم راجع به تجربه نگاری بگم و بهش رسیدیم یا دغدغه‌ای که از ابتدای این تجربه نگاری یه جورایی شکل گرفت، یه دغدغه تفاوت بود به این معنا که حالا تو بند دوم مفصل‌تر توضیح میدم. وقتی نگاه کردیم به آنچه که در میدان اتفاق افتیده مبتنی بر یک سری از دانش‌هایی که ما خیلی به صورت کلی اسمش رو بزنیم دانش‌های ترجمه‌ای وارد کشور شده و مداخلاتی که داشتن تو حوزه‌های انسانی اجتماعی، عموماً به هم ریختگی‌ها رو بیشتر کردن، یعنی به جای اینکه درست کنن، نه به معنی که نمیخواستن درست کنن، ولی نتیجه اون ورود اونها و دخالت اونها یا ورود اونها به میدان و اثراتی که گذاشتن نتیجه های خوبی نبوده. در یه خودآگاهی، یه آگاهی این اثرات به جا میذاره که احتمالاً یه جای کار ایراد داره و یه جای کار نمیخونه. خلاصه اون اتفاقات اینه که اون محتویات، اون دانش ها، اون تکنیک ها، اون راهکارها توی محیط فرهنگی اجتماعی دیگه تولید شده، یه فهم دیگه از انسان داشته و بر اساس اونها کار کرده، دستور داده، تکنیک داده، راهکار داره، توجه داره و هر نکته‌ای که داشته و توی محیط خودش واقعا میتونسته موثر باشه. حالا فارغ از اینکه سر اونجا میشه بحث کرد که آیا واقعا موثر هست یا نیست، ولی وقتی وارد یه محیطی میشه که افراد انسانی، جمع‌های انسانی، وقتی که به خودشون فکر میکنن، به خودشون نگاه میکنن، به خودشون مراجعه میکنن و کار خودشون رو پیش میبرن، این مراجعاتی که دارن جنسش، محتواش، ماهیتش، کیفیتش تفاوت داره با اون پیشفرض‌ها و محتویاتی که اون دانش‌ها در دسترس متخصصان ما قرار داره. این خودآگاهیه یا این فهم این اثرات کمک میکنه که ما بریم ببینیم این که ما داریم و ما درگیرش هستیم چی هست. اینجا یه مفهوم متفاوت از بحث تجربه نگاری که توی مدیریت دانش و مدیریت دانش سازمانی اینا شکل میگیره که ما اینجا اسمش رو گذاشتیم تجربه نگاری فرهنگی، که ببینیم این تجربه فرهنگی تاریخی که این جامعه، این افراد دارن چی هست، که بتونیم بر اساس اونها کار بشه، کار مؤثر انجام داد که به بهسازی و اصلاح و تکمیل کمک کنه تا به هم ریختگی و تخریب. این مقدمه بود که یه فهمی از تجربه نگاری اینطوری توی یه فرایندی شکل گرفت که تجربه نگاری اینجا به این معناست، نه به معناهایی که تو حوزه‌های مدیریتی و سازمانی به عنوان مدیریت دانش مطرح میشه. فل جمله، حالا با توجه به همین تجربیاتی که جلو بودیم با دوستان، تجربه نگاری رو فکر میکنیم به شکل‌های مختلف میشه انجام داد، یعنی یه شکل نداره. همین مباحثی که فکر می‌کنم توی تاریخ شفاهی داره مطرح میشه، روی توی داستان‌های جنگ داره بیان میشه، توی یه سری از مستندها داره جلو میره، تقریبا حالا موارد دیگه‌ای هم هست. به نظر ما اینا هم یه جور تجربه نگاری‌اند و در جایگاه خودشون دارن این تجربه رو بروز و ظهور میدن، این تجربه که به معنای فرهنگی که الان ما گفتیم. ولی تو بحثای آکادمی یا دانشگاه یا پژوهشگاه قاعدتا متناسب با جایگاه خودش یا آنچه که ازش میخواهن اینه که به تجربه نگاری به عنوان یه روش منظم تحقیق و پژوهش ورود پیدا کنه و خروجی هاش تا حد ممکن دانشی باشه که بتونه به نظم های علمی کمک کنه. تو اوضاع اون چیزی که الان میخوام ارائه بدم بیشتر حول همین موضوع، یعنی این قسمت از تجربه نگاریه که الگوی تجربه نگاری رو تو قالب یه طرح پژوهشی ما اگه بخوایم جلو ببریم چه چیزهایی رو باید بهش توجه کنیم، چه چیزهایی مهمه و بعد تو کار و فرایند کار بهش توجه بشه و لحاظ بشه. یه خروجی تجربه نگارانه دانشی پژوهشی از کار مدر. اولین چیزی که فکر میکنم یعنی بهش رسیدیم خیلی مهمه در ابتدای کار توی تجربه نگاری بهش توجه بشه، تقریبا توی همه کارها این بحث خیلی مهمه، بحث هدف، دقیق تر کردن هدف. عموما یه مشکلی شایعی ما داریم که توی پژوهش همون هدف همون دقیق نیستن، کلی نیست، پارلمان کلی هم تهدید نشدن، ابهام دارن و بعدش که خروجی پژوهش میاد دقیقا مشخص نیست قراره چه اتفاقی رقم بزنن، چه کاری رو جلو بردن، چه مقدار جلو بردن و چه جوری جلو بردن. تقریبا دلیل اصلی که حالا ما بهش متوجه شدیم تو خود همین تجربه نگاری هم متوجه شدیم که اگر از ابتدای کار در اون موضوعی که میخوایم تحقیق کنیم هدفمون دقیقا مشخص نکنیم، اتفاق خاصی رقم نخواهد خورد، نه برای کارفرما، نه برای پژوهشگر، نه برای مخاطب یا مصرف کننده که قراره این دانش رو مصرف کنه. لذا اولین کاری که باید توی تجربه نگاری خیلی روش سرمایه گذاری کرد، یعنی جدی گرفتهش، بحث اینه که باید هدفها رو دقیق کنیم، شفاف کنیم، محدد کنیم به طرق مختلف. مثلا فرض که اگر برای مثلا تجربه نگاری امداد معنوی کنیم، خیلی مهمه که بریم ببینیم که دقیقا میخوایم از این تجربه نگاری چه به دست بیاریم، میخوایم چه کار باش بکنیم، قراره چه کسی مصرف کنه. خیلی به همین حوزا باید مصرف کنیم. تجربه ما نشون میده اگر روی این هدف دقیق بشیم و یه مقدار روش جلسه بگیریم با افرادی که این حوزه صاحب نظرن، کمک کنندن، مشاوره بگیریم، مصاحبه بگیریم و روی این موضوع، این بخش از کار شروع کار وایسیم، به این نتیجه میرسیم که هدفهای زیادی رو ما میتونیم توی تجربه نگاری برای شروع کار انتخاب کنیم. و حسنش اینه که باید انتخاب کنیم، یعنی از تمام مثلا اهداف مختلف ممکنی که توی تجربه نگاری میتونه دنبال کنه، یکی دو تاشو انتخاب کنیم و به عنوان اهداف واقعی و دقیق تحقیق بالای تحقیق قرار بدیم و مدام بهش نگاه کنیم و توجه کنیم و تحقیق بر اساس اون سامان بدیم. این یه بحث عمومیه. توی بحث تجربه نگاری دو تا بحث خیلی مهمتر میشه، یعنی توی اهداف دو تا شاخص مهمتره، چون تو ذات تجربه نگاری یعنی اینکه من میخوام یه چیزی را پیدا کنم و بنویسم و به فرد بدم که دیگه اون کارا رو نکنه یا بیاد این کارا رو بکنه. یعنی بیشتر تجربه نگاری، حالا اون کار رو بکنه گاهی وقتا فکریه، یعنی لزوما نیست که کار میدانیه. مهم اینه که بهش بگم توی میدان این اتفاق افتاده و شما توجه داشته باش، یا ازش استفاده مثبت بکن یا ازش استفاده کن که پرهیز کنی از یه سری از اموری که متناسب با تجربه است. دیگه اون مسیرها رو طی نکنی، مسیرهای اشتباهی یا مسیرهای طولانی رو طی نکنی برای رسیدن به اون اهداف خواست. برای همین توی تجربه نگاری از همون ابتدا باید بدونیم که این تحقیق رو قراره کی استفاده کنه، به درد کی قراره بخوره. خیلی مهمه، نباید اینجا دیگه عام‌گرایی نداریم، مثلا نخبگان، حوزویان و دانشگاهیان، اصلا از این طرف رو توی تجربه نگاری اگر توی هدف گذاری چنین مصرف کنندگانی بذاریم، تقریبا میشه گفت که تجربه نگاری نمیتونه خیلی خوب سامان پیدا کنه. دقیقا مثلا باید بگیم امدادگران معنوی در مؤسسات یا کلینیک های درمان معنوی در حوزه بهداشت، اصلا مصرف کننده این تجربه نگاری این خواهد، یا عمومیتر در مؤسسات مثلا درمان معنوی. خیلی نباید این مصرف کنندگان رو عمومی فرض کنیم تو این هدف گذاری، چون اساس تجربه رو از دست میدیم. اون بحثی که قراره اون تجربه ناب کف میدان رو جمع آوری کنیم، اگر ندونیم برای چه کسی تهیه میکنیم و اون چگونه از این محتویات استفاده خواهد کرد، کار ما به مشکل برخواهد. دومین مطلب اینه که همون مصرف کننده ای هم که انتخاب کردیم باید ببینیم که میخواد چگونه مصرف کنه، نوع مصرفش چیه. حالا اینجا یه سری مواردی تو اون متنی که فرستاده بودم نوشتم، میشه بیشتر هم باشه. یعنی وقتی میگیم این مصرف کننده میخواد این تجربه نگاری منو توی سیاست گذاری استفاده کنه، توی برنامه ریزی استفاده کنه، میخواد یه سری امور رو اصلاح و تکمیل کنه، میخواد به یه جمعی هویت بده، میخواد تجربیات رو منتقل کنه، تجربه انداخته مجموعه رو ببره بالا، میخواد یه جور بصیرت بده نسبت به میام اهداف خیلی نوع مصرف هایی که مصرف کنندگان دارن فرق میکنه. یعنی باید بدونیم که این خروجی قراره به چگونه مصرف بشه. اگر اون به این موارد توجه نکنیم توی تنظیم کار به مشکل برمیخوریم. فرضاً یه کاری قراره بدیم به مثلا به یه سیاستگزار، بریم تجربه میدان سیاستگزار، ولی از اول مشخص نکنیم که این خروجی من و هدف گذاری من مربوط به سیاست گذاری نیست و بریم تحقیق کنیم بیایم بیرون. تو بهترین حالت که خیلی مثلا طرف فهمیده باشه اینا، تو بخش آخرش نتیجه گیری مثلا یه سری توصیه های سیاست گذاری خواهد داد که میان بازم چون خیلی کلی خواهد شد یا تجریدی و انتظاری خواهد شد، عملیاتی تجربه‌ای به اون سیاست گذار کمک نخواهد کرد. ولی از همون اول اگر توی اهداف هدف گذاری بدونیم که مصرف کنندش فرضاً یه مجموعه قانون گذاریه و قراره در سیاست گذاری استفاده بشه، از همون اول کل طرح روی این نوع مصرف بسته میشه و تجربیات بر اساس این جمع‌آوری میشه و تحلیل میشه و تبدیل به گزارش میشه و کل کار و ماهیت و کیفیت کل کار سیاست گذاران جلو میره. توی تحقیقات تجربه نگاری این بحث دوتا موضوع توی هدف مهمه که بتونیم یه تحقیق قابل استفاده ای که واقعا تجربه رو منتقل میکنه اون اهداف خاص بتونیم سامان. دومین موضوع که خیلی مهمه توی مقدمه من گفتم، تجربه نگاری برای تجربه نگاری فرهنگی تاریخی از این باب برای ما مهم شده و متفاوت شده از اون چیزی که مثلا توی عرف دانش سازمانی و مدیریت دانش اینا مطرحه، از این بابه که ما به واسطه یه سابقه چند هزار ساله تاریخی فرهنگ اجتماعی که داشتیم یک سری از ویژگی ها و خصوصیات و زیرساخت های پایداری رو در حوزه های مختلف فرهنگی اجتماعی سیاسی تو همه حوزه ها توی جامعه همون توی افرادمون وجود داره، ظهور داره، حضور داره و اینا عموماً توی این استفاده از دانش های موجود انگار وجود ندارن. یعنی ظاهراً فرض این دانش ها اینه که دانش ها عمومی هستن، جهان شمول هستن، برای همه انسان ها هستن و فرقی نمی کنه کجا تولید شدن، برای چی تولید شدن، چه انسانی پیش فرضشون بوده، اون انسانه نسبت به خودش چه خودآگاهی داشته، چه جوری خودش رو تفسیر می کرده، تحلیل می کرده، چه نسبتی مثلا با غیب داشته، چه نسبتی با محیط جغرافیایی داشته. حتی این فرضیات همه این عواملی که تفاوت‌ها رو ایجاد می‌کنه رو نادیده می‌گیرن و اون دانش‌ها رو به عنوان یه دانش‌های جهان شمول میان توی این مجموعه‌ها اجرا می‌کنن و میگم نتیجه عمومی اونها یه جور به هم ریختگی بوده، به صورت ناخودآگاه و بعضن خودآگاه به این رفتن یه سری از افراد، مجموعه‌ها، گروه‌ها خارج از این منطقه شروع کردن، یه سری تجربیاتی رو زدن و کار کردن که منطقشون خیلی منطقش به اون بحثی ساختای فرهنگی تاریخ اجتماعی جامعه ما نزدیک. تجربه نگاری دنبال این فهم است، یعنی دنبال این تجربه فرهنگی است که اینا بیاره و نشون بده، از حالت پنهانی، از حالت ضمنی خارج کنه و تبدیلش کنه به یه بحث آشکار، یه دانش آشکار که تون دیگه این مباحث توش پررنگه. مثلا متوجه بشن که یه بخشی از فهم جامعه مثلا دینی که مثلا چند هزار ساله ما موحد بوده یا مثلا دو قطبی بوده توی حوزه دین، یعنی دنبال سیاه و سفیدی بوده، حق و باطلی بوده، خیر و شری بوده. این فرهنگ یه خصوصیات خاص خودشو داره، یه نوع ارتباط دینی خاص خودشو داره، یه نوع قوه ارزیابی خاص خودشو داره، یه نوع قوه قضاوت خاص خودشو داره، ارزش گذاری خودشو داره، ایدئال گرایی خاص خودشو داره، همه این چیزها رو داره. حالا اینا رو ما نمیدونیم، یعنی قرار تجربه نگاری به ما کمک کنه تو دل و کف میدون اینا رو پیدا کنیم و بگیم که اگر اینطوری هست و این چیزها رو جامعه داره، افراد دارن، گروه ها دارن، مجموعه ها دارن و در کل فرهنگ ما با این ها داره زندگی میکنه، حالا ما افرادی هستن که مبتنی بر این ظرفیت ها یا بخشی از این ظرفیت ها و زیر ساخته دارن یه کارایی میکنن و تجربه نگاری میخواد اینا رو مشخص کنه، نمیخواد بیاد آزمون کنه نظریاتی که دارن اجرا میشن، نظریات تجربه‌ای که ماحصل این نظریات چه اتفاقاتی رقم زده، مثل همون چیزایی که مثلا توی پزشکی داریم، این دارو رو مصرف کردیم حالا ببینیم موثر بوده یا نبود، یا مثلا این نظر مشاوره‌ای مثلا این تکنیک رو ما اجرا می‌کنیم، بریم تحقیق کنیم ببینیم توی میدان داره چه اثراتی رو داشته یا نداشته اون چارج. برعکس می‌خواد برگرده به اون زمینه‌ها و اون واقعا تجربه معنای واقعی کلمه را در از سطح فردی بگیر تا سطح تاریخی رو میخواد آشکار کنه و کمک کنه که چگونه یه مجموعی در همراهی با این زمینه و ظرفیت و ساختار داره کار میکنه و شکل‌های جدیدی از وجود و اثرگذاری رو برای خودش شکل و قرار ما اینا رو ادای کنه. این بس خیلی بحث مهمیه تو تجربه نگاری فرهنگ تاریخی که اگر ازش غفلت بشه و یه نگاه سازمانی مدیریتی به تجربه نگاری شکل بگیره که قراره تداوم این وضعیت‌ها رو آزمون کنه، تقریبا میشه گفت که تجربه نگاری هم مثل خیلی از دیسیپلین‌های دیگه، روش‌های دیگه کمکی به ما در بلند مدت به حل مشکلاتمون و خارج شدن از این وضعیت ها نخواهد داد، که بلکه خودش عاملی خواهد شد برای تشدید به هم ریختگی‌هایی که شکل‌های مختلف ذهنی روانی نمی‌دونم اینا در جامعه وجود داره و افزایش پیدا خواهد. اینم یه نکته بعد که این بحث اون کسی که قراره چه کارفرما چه پژوهشگر حتما باید یه بک‌گراندش باشه، اسمشو چی بذاریم نمیدونم، زمینش باشه که مدام حواسش باید باشه که تجربه نگاری فرهنگی دنبال آشکار کردن این وضعیتیه که ما درش زندگی می‌کنیم و حیات. نکته بعد یا مرحله بعد وقتی این دوتا موضوع شفاف شد و جا افتاد، بعد بریم سراغ این که سوژه پیدا کنیم یا نمونه ها رو پیدا کنیم که حالا تو این حوزه‌ای که من میخوام با این اهداف باید کار کنم آیا نمونه هایی هست یا نه و وجود داره یا نه. اوائلش خیلی نمونه رو ما خیلی چیز میگیریم، خیلی ساده میگیریم، مثلا میگم مثل بقیه تحقیقات همون خیلی روی نمونه وای نمیستیم، اولین هایی که در دسترس هم دوره برمون هم میشناسیمشون اینا رو فکر میکنیم و تو این حوزه هم مثلا یه جور ورودی داشتن یا یک بار مثلا یک سال توی عمرشون تو این وادی ها بودن و انتخاب میکنیم و تحقیق و جلو میبریم. ولی توی تجربه نگاری چون تجربه واقعا باید به شما یه جور بصیرت بده، یه جور الگو بده، یه جور تفاوت و قشنگ نشون بده، باید روی پیدا کردن این نمونه هم خیلی دقت کرد که این نمونه‌ای که انتخاب میکنم متناسب با اون اهداف و متناسب با این که این فهمی که از تجربه دارم، این بصیرتی که از تجربه دارم و دنبالش هستم، اون نمونه‌ای که میتونه به من حوزه کمک کنه کدوم نمونه هست. نمونه ها واقعا باید تو تجربه نگاری باید قنای تجربی بالایی داشته باشن، یعنی تجربه اندوخته بالایی داشته باشن، عموما باید بالای 7-8-10 سال توی حوزه‌ای ورود کرده باشن و تقریبا یه جور خودآگاهی هم داشته باشن نسبت به کار خودشون و به تفاوت‌های خودشون و یه رویکرد خود اصلاحگری هم داشته باشن. یعنی اگر نمونه‌هایی که انتخاب می‌کنیم این خصوصیات رو داشته باشن، به ما خیلی کمک خواهند کرد برای اون که یه تجربه نگاری رو رقم بزنیم. برای همین باید ببینیم که آیا واقعا چنین نمونه‌هایی رو داریم یا چند تا داریم. خیلی تعدادش مهم نیست، گاهی وقتا یک نمونه با این خصوصیات وجود داشته باشه ارزش آورده دانشی پژوهشی خیلی بالایی داره. گاهی وقتا اگر بیشتر هم باشه که دیگه طبعا مراده و به ما تو حوزه میتونه توی تولید دانش و خروجی های پژوهشی تجربه نگارانه کمک کنه. این اتفاقات که پیگیری شد، کارفرما یا پژوهشگر میتونه سفارش اولیه طرح رو بنویسه که من یه همچین طرحی با همچین عنوانی با همچین اهدافی با این سوالات کلی و با این جامعه نمونه خاص من میخوام و طرح اولیه سفارش طرح میشه بعد از این مراحل تهیه بشه. در فاز بعدی که بحث خیلی مهمیه تو تجربه نگاری برعکس هم بقیه تحقیقات کیفی اینه که انتخاب پژوهشگر عموما توی تجربه نگاری تجربه ما نشون میده ما به مشکل برمیخوریم. پژوهشگر که اون توانایی ها رو داشته باشه خیلی کم پیدا میشه و غالبا باید رفت ساخت، باید ساخت و اون حس و اون بسط اون نگاه متفاوتر رو توی تحقیقات باید درک کنه، توی تحقیقات باید مهارتش رو پیدا کنه که چگونه من میتونم اون تجربیات رو استخراج کنم و در قالب تجربه به عنوان یه دانش عرضه کنم. ولی نقدن حتما باید اون فردی که وارد این حوزه میشه دانش دانشگاهی داشته باشه تو حوزه روش، به خصوص حداقل باید مدرک کارشناسی ارشد داشته باشه در حوزه اجتماعی، حتما باید دارای سابقه انجام تحقیقات میدانی و کیفی باشه و این تجربه کرده باشه. دو، باید علاقه داشته باشه به این بحثا، به این نکات، به این بحثی که حالا مطرح کرد. اگر حوزه علاقهش نباشه، انگیزه راجع به این جور دانش ها و کسب تجربیات نداشته باشه، خیلی ارتباط نخواهد گرفت و قاعدتاً خروجی رو نخواهد مثل شکل. و اون چیزی که میگم مهمتره و تقریبا شایع توی همه محققان پژوهشگران باهاشون درگیریم همون بند دوه که این دارای توجهات فرهنگی تاریخی بیان شده رو داشته باشه، یعنی جزو دغدغه های فکریش بوده باشه، بهش فکر کرده باشه، مطالعه کرده باشه و براش این تجربه رو لمس کرده باشه. قاعدتاً این قسمتش وجود نداره، اون قسمتیه که باید مثلا من میگم باید ساخته بشه اگر اون خصوصیات رو داشته باشه، اون علاقه و انگیزه باشه و این قسمت توجهات فرهنگی تاریخ به عنوان یه تجربه رو نگاه تجربه نگارانه رو توی به مرور زمان به دست بیاره به عنوان یه دانش و یه مهارت. و این خصوصیات هم اگه داشته باشه حتما هم باید یه دوره مختصری مثلا 10 جلسه‌ای 8 جلسه‌ای هم با مباحث و روش های تجربه نگارانه به عنوان یه الگوی متفاوت از سایر روش های تحقیقات کیفی هم بهش منتقل بشه و حتما تحت نظارت یه استاد راهنمایی، استاد ناظری کار رو جلو ببره و انجام بده. این هم خصوصیات پژوهشی که بر اساس تجربه ما بهش رسیدیم که باید همچین خصوصیاتی داشته باشه. نکته مهمی که توی این قضیه دوباره ما بر اساس تجربهش رسیدیم اینه که بهترین گزینه ها برای تجربه نگاری کسانی هستن که این خصوصیات رو داشته باشن و تجربه زیسته تو اون حوزه داشته باشن. یعنی مثلا اگر قرار است راجع به امداد معنوی تجربه نگاری صورت بگیره، پژوهشگری خوبه که علاوه بر توانایی روشی و تحقیقات کیفی و میدانی از اینجور مسائل خودش تو این مؤسسات، کلینیک ها، به شکلهایی که مختلف اونجا مشغول بوده باشه، زندگی کرده باشه، با دغدغه هاشون، مشکلاتشون، تجربیاتشون، درکشون، چالش هاشون، همین حوزه باید اگر تجربه زیست داشته باشه، به نظر ما اون اتفاق سریعتر و زودتر رقم میخواهد تا یه فردی که با دانش این حوزه، با تجربیات میدانی این حوزه، با چالش های این حوزه درگیری نداشته و میخواد به عنوان یه پژوهشگر بیرونی وارد این حوزه بشه. این یه بحث خیلی مهمیه که خیلی میتونه کمک کنه اینکه کار تو این حوزه سریعتر و بهتر پیش بره. وقتی این پژوهشگر انتخاب شد، واقعا توقع میره مثل بقیه کارهای پژوهشی یه طرح تحقیقی نوشته بشه به صورت تفصیلی. این طرح تفصیلی خیلی مهمه، تقریبا راهنمای تحقیق یا چارچوب نقشه راه تحقیق که حوزه های مختلف رو سر جای خودش نشون میده و کمک میکنه که قرار چه اتفاقی تو فرایند تحقیق بیفته. توی تدوین ترمیس بقیه طرحهای تحقیق خیلی تفاوت چندانی نداره، فقط میگم اون ملاحظاتی که گفتم باید توی طرح تحقیق رعایت بشه و در کل تحقیق خودشونشون بده. یکی بیان مسئله تحقیقه که خیلی مهمه که دقیقا مسئله ما چیه و قراره کجا قرار بگیریم و چه مسئله ای رو حل کنیم. دومین نکته توی تجربه نگاری هم بحثای چارچوب و مفهومیه که حول موضوعی که قرار تجربه نگاری صورت بگیره، ادبیاتی که این حوزه رو توضیح میده و داره تفسیر میکنه، تحلیل میکنه، چه چیزهایی هستن و یه شبکه از مفاهیم برای استخراج داده از میدان رو باید تو حوزه چارچوب مفهومی توضیح بده و بگه که من قراره مبتنی بر این مفاهیم وارد میدان بشم. اینجا اونجاییه که دانش میدانیه و تجربه زیسته به اضافه دانش نظریه به محقق کمک میکنه که مفهومهای خوبی رو انتخاب کنه، متناسب انتخاب کنه که تجربه رو به دست بیاره. بعدش هم سوالات تجربه نگاری غالبا مبتنی به همون اهداف و بیان مسئله و چارچوب‌های مفهومی شکل میگیره. همه اینا به ما کمک میکنن که سوال خوب طراحی کنیم. ولی جنس سوالات تجربه نگارانه عموما چگونگیه، یعنی چون تجربه چگونه این تجربه مثلا شکل میگیره، چگونه شکل گرفته، چگونه کار میکنه، چگونه قواعدش چیه، ظرفیتاش چیه، راهکارش، بیشتر سوالای کمک میکنه به چگونگی آنچه که در میدان عمل. ولی بعضا چیزی هم میتونه باشه، ولی عموما سوالات تجربه نگارانه دنبال چگونه میگن. حالا گاهی وقتا تو قالب مدل و اینا دنبالشن، گاهی وقتا دنبال راهکار و راهبرد و تکنیک و تاکتیک و روش و مسیر و فرایند و اینا جنس سوال ها شده این جنس که به میدان اینها چگونه رقم میخوره. توی روش تحقیق متناسب با همون بخش‌های قبلی ما فی الجمله به این نتیجه رسیدیم که باید راجع به روش هم فکر کرد، یعنی روش خاصی هم باید راجع به الگوی تجربه نگاری تولید کرد، ولی نقدن روش تولیدی نداریم که بتونیم بگیم که این مسیر رو برید به شما کمک میکنه که واقعا اون تجربه به معنای فرهنگی تاریخی رو استخراج کنید. لذا فعلا آنچه که در دسترس ماست همین روش های موجود کیفی هستن که به ما کمک کنن که بر اساس اونها روشون رو انتخاب کنید، بر اساس اهداف و سوالات و محتویاتی که قرار کار کنید. یکی از روش های تحلیل کیفی رو باید انتخاب کنیم به عنوان روش تحقیقمون و مبتنی بر اون کار پایان نامه رو شکل بدیم و جلو ببریم تا به نتایج برسیم. این هم یه بحث مهم. روش های مهمترین روش ها مولاد با تجربیاتی که ما داشتیم، اولیش تحلیل محتوای کیفیه، حالا چیزهای مختلفی که داره، تحلیل مضمون بازم به سبک و مدل های مختلف داره، مردم نگاری، سرگذشت تجربی، روایت تجربی، اطلاعات شفاهی و بقیه روش هایی که تو تحقیقات کیفی داره کار میشه. ولی همه این روش های کیفی که میگم یه اسلام میگیم ورژن تجربه نگارانه باید بخوره، یعنی سرگذشت پژوهیش با سرگذشت پژوهی معمول روش های تحقیق یه مقداری ما میگیم پی تجربه نگارانه به تنش باید بخوره، یا تاریخ شفاهیش مثل همون تاریخ شفاهی نیست، جنس سوالاتش، جنس پیگیریش، جنس دماوری دادش تجربه نگارانه است دیگه، شکل یه ورژنی از این روش ها باید استفاده بشه، یعنی این اون اتفاق تو این روش ها نمید، باید حواسمون باشه که تو روش درست مسیر حرکت ما رو برای رسیدن به نتایج مشخص میکنه روش به صورت کلی، ولی توی محتویاتش باید یه ملاحظات تجربه نگارانه رو دخالت داد و رعایت کرد تا خروجی خوبی به دست
و بعدش
اجرای طرح تفصیلی که نوشته شد باید بریم تو فاز اجرا و اون کار رو انجام بدیم. توی مطالعات کیفی به صورت عمومی تجربه نگاری هم به صورت خاص توی اجرا پیش مطالعه نمونه ها خیلی مهمه. یه وقتی میریم بر اساس همینا نمونه ها رو خوب انتخاب کردیم، میریم شروع میکنیم مصاحبه رو میگیریم، مثلا داده ها رو جمع آوری میکنیم، تحلیل میکنیم، فکر میکنیم و تجربه نشون میده که اگر قبل از این کار یه پیش مطالعه مفصل و خوب صورت بگیره، دقیقی صورت بگیره از اون نمونه و داده های اولیه خوبی را که میشه به شکل مختلف استخراج کرد در بیاد و بر اساس اونها بریم و وارد تحقیق بشیم و سوالات رو طرح کنیم، مصاحبه بگیریم و وارد جمع آوری بشیم، نتایج خیلی متفاوت تر خواهد شد، خیلی کمک خواهد کرد که واقعا تجربه رو به دست بیاریم، به جای نظرات رو به دست بیاریم، تحقیق رو به دست بیاریم. یعنی ما اگر بریم سراغ یه مجموعه سیر تحولاتش رو بدونیم چی بوده، موثرترین آدمشون، موثرترین حوزه‌هایی که روش تاکید دارن، از چه چیزایی مثلا چه حوزه‌هایی رو ورود نمی‌کنن، چرا ورود پیدا نمی‌کنن، خط قرمزاشون چیه، نقاط عطفشون چیه، چالش‌هاشون چیه، امکاناتشون چیه، بر اساس این ذهنیت یه فهم تاریخی فرهنگی از نمونه به دست بیاریم، نه یه فهم معمولی و اونو به عنوان یه شخصیت بشناسیم که صاحب تجربه است. حالا این شخصیت نمونه باید فرد باشه، باید وقتا مجموعه باشه، حتی کلانتر یه خبیه که تو سطح کلانتر به جامعه افتیده، به عنوان یه شخصیت فرهنگی تاریخی اونو بفهمیم. قاعدتا اون چه که ما در میدان جمع آوری خواهیم کرد خیلی به اون بود تجربه نگارانه نزدیک خواهد شد و ما کمک خواهد کرد که تجربه نزدیک بشیم و اونو بتونیم ظاهرش کنیم و آشکارش کنیم توی تحقیقی که داریم دنبال کنیم. این مطالعه پیشینی کمک میکنه که حتی ما سوالات مصاحبه‌مون هم تغییر بدیم. جنس سوالات تا الان که داشتیم بحث کردیم مثلا میگیم خیلی خشک و نظریه، یعنی هیچ به واقعیت میدان تقریبا ارتباطی نداشته، درسته ما اونجا به چارچوبای مفهومی و به نمونه توجه کردیم ولی بازم همه اینا توی ذهن ما داره اتفاق، ولی وقتی وارد میدان میشیم و نمونه رو میشناسیم که اینطوریه، سوالات ما اصلا ما میگیم نرم میشه، از اون سختی در میاد و خیلی متناسب با واقعیت فرهنگی تاریخ اجتماعی نمونه توی میدان میشه، قاعدتا سوالات ما تغییرات درست کلیت و چارچوبش تغییر نخواهد کرد ولی کیفیتش، نحوه پرسیدنش یا محتوای پرسیدنش بر اساس اون تجربیاتی که داره اون شخصیت که ما دنبالش هستیم تغییر خواهد کرد و این بحث خیلی مهمه. این هایی که میگم حالت های تقریبا ایدئالشه ولی از باب این که عنوان یه الگو داره میکنم سعی میکنم حالت های ایدئالی که بر اساس تجربه بهش رسیدیم ارائه کنیم. قاعدتا اینا به حالت ایدئال اتفاق نمیفته یا بخشش اتفاق خواهد. و بعدش انتخاب سوالا رو چیز کردیم، مطالعه کردیم، مثلا رسیدیم به اینکه راجع به فلان مجموعه خوبه مثلا با 8 نفر مصاحبه کنیم، این افراد متناسب با این ظرفیت ها و جایگاه و اثراتی که داشتن باید بریم سراغشون، نه اینم خصوصیاتشون، نه اینم نحوه ورود و خروجشون به اون مجموعه است و باید کار کنیم. بر اساس میگم اون فهم فرهنگی تاریخی که از مجموعه به دست آوردیم، محقق میتونه یه سیرهای متفاوتی از رفت و برگشت میان این افراد رو شکل بده. یعنی یه وقت میگه که من اول میرم سراغ رئیس مجموعه و مؤسس مجموعه که بالا سریه، یه نگاه کلی میگیرم، میام توی مجموعه و به صورت جزئی وارد بخش ها میشم، دوباره برمیگردم داده ها رو چک میکنم مسئول مجموعه. این یه مدل. یه مدل اینه که میرم وارد یه مجموعه میشیم که همراهه و داره خیلی داده های مثبت خوبی در راجعه مثلا میتونیم طراحی کنیم برای اینکه داده ها اونو بنا ببخشیم تجربه رو بریم سراغ یه جریان مخالفی که توی انتخاب ها نمودار گفتیم که این فرد مثلا از مجموعه جدا شده، میریم سراغ اون و مصاحبه بعدی رو با اون میگیریم. یا چرخشی کار میکنیم، مثلا میگیم که اول میرم سراغ اینا، یه فرآیند چرخشی تو جمع‌آوری تکاملی داده ها رو شکل میدم و برمیگردم این داده ها رو با همون مجموعه یه دور دیگه تکرار میکنم و داده ها مو عمق بیشتر میبخشم و داده های جدید تری به دست میارم. حالا بحث تو این قضیه اینه که تو این که چگونه میشود تجربه رو استحصال کرد با این افراد، روش های مختلفی بود که محقق باید بهش فکر کنه که من چگونه برم. یه وقتی بر اساس اون فهمی که به دست آورده میگه اینطوری برم، ولی وقتی وارد میدان میشه دفعه میگه که مثلا یه چیزایی پیش میاد که امکان داره این فرایند جمع‌آوری داده‌ش رو توی افراد تغییر بده. یعنی امکان داره که مثلا کل این فرایند رو قطع کنه، بره سراغ مصرف کننده، فکر میکنه که اونجا یه چیز دقیق‌تر و متفاوت‌تری فعلا برای جمع‌آوری داده وجود داره. یعنی یه افراد جدیدتری رو دوباره وارد جمع‌آوری کنه تا بتونه اون تجربه رو استحصال کنه. کل بحث اینه که این فراینده، این چرخه رو بحث مهمیه برای رسیدن به داده. ما توی بقیه روش هم داریم، مثلا توی گرنده یه شیبه داریم، توی تحلیل مضمون یه شیبه داریم، توی تاریخ شفاهی یه شیبه داریم، یعنی نمونه گیری نوع استفاده و مصاحبه گرفتن با اینا، هر کدوم اینا شکل‌های متفاوتی داره. گاهی وقتا مثلا 15 تا مصاحبه با هم میگیریم میریم تحلیل میکنیم، گاهی وقتا یکی مصاحبه میگیریم تحلیل میکنیم و میریم نفر بعد. اینجا هم همینطوریه، یعنی باید پژوهشگر حواسش باشه که چه چرخه‌ای، چه فرآیندی از گرفتن داده از افراد رو طراحی کنه تا بتونه اون تجربه فرهنگی تاریخی رو به دست بیاره به عنوان اون در راسته اهدافی که تعریف کرد. این هم یه بحث خیلی مهمی که باید محقق بهش فکر کنه و شیوه‌های مختلف رو در نظر داشته باشه. بعدش هم بر اساس همون روش ما بحث تحلیل داده ها رو داریم. وقتی داده ها جمع آوری شدن، حالا بر اساس کدوم روش رو انتخاب کردیم، با همون ورژن تجربه نگارانه شروع کنیم داده ها رو تحلیل کنیم و گزارش رو بر اساس همون اهداف مخاطب و مصرف که کل مسیر رو بر اساس اون شکل داده بودیم، گزارش رو تهیه کنیم و به شکل مختلف در اختیار اون مجموعه‌ای که دارن قرار. این خلاصه جمع جوری بود از 3-4 سال تجربه در حوزه تجربه نگاری که من خدمت بزرگواران ارائه در خدمت هست.
آیدوگو خیلی ممنون و متشکر، خدا قوت، خسته نباشید و استفاده کردیم از فرمایشات حضرت عالی. من یکی دو مورد رو مطرح بکنم خدمتتون، در از هم بعضی از عزیزان هم مطالبی فهمیدن که به گفتگو بگذاریم. اولا اینکه اگر الان بخوایم به طور شفاف و در واقع آشکار وارد حوزه تجربه نگاری بشیم، حالا اگر به خصوص در قالب طرح پیش روی خود پژوهشگاه هم وارد بحث بشیم، این که خب ما به فرض با مجموعه ای از مراکزی که در حوزه امداد معنوی مشغول به ارائه خدماتی هستند. حالا البته فرمودید که این لازمه که شرایطی وجود داشته باشه و خب شرایط خیلی مهمی هم بود. به فرض بکنید الان خود ما در اصفهان مجموعه ای از افرادی را داریم که در حوزه ارائه نمایش معنوی تجارب گسترده ای دارن. پس ما با حجم گسترده ای از طلابی روبرو هستیم که حدود 10 ساله که به طور مستقیم با امدادهای معنوی در حال ارائه این خدمات هستند. ما الان با این افراد دقیقا این سیری که حالا به طور کلی و نظری البته فرمودین را چگونه باید در یک تجربه نگاری پیش ببریم؟ یعنی ما الان به طور مشخص 0 تا 100 این اتفاق برای این گروه هدف چجوریه؟ و به اضافه این که ممکنه این گستردگی در مراکز و مؤسسات مختلف متفاوت باشه، رویکردها مختلف باشه. ما مشابه همین را در یزد هم اکنون مشاهده میکنیم که با یک رویکرد دیگری تجربه امدادهای معنوی را پیش میبرن و ممکن در جاها و مراکز مختلف هم این تفاوت ها خیلی آشکار باشه. این تفاوت ها را هم چگونه باید به خلاصه قالب تجربه نگاری آورد؟ یه سوالی هم که یکی از عزیزان پرسیدن که سوال خود من هم بود، این که اگر بر اساس این چند سالی که فرمودین تجارب عزت عالی و تیمتون در حوزه تجربه نگاری هست، نمونه هایی هم اگر در این حوزه منعکس شده، منتشر شده و در این حوزه اتفاق افتاده، اون نمونه های عملی که شکل گرفت دارم به فرمان خیلی ممنون میشم. یکی از سوالات دیگه از اساتیدم اینه که کاربرد تجربه نگاری چیه، که البته از اساتید اشاره فرمودین در اول بحث، ولی اگر سلاح بدونین و یه مقدار جزئی تر هم باز بفرمایین که ما با تجربه نگاری بناش چه خلایی را، چه نواقصی را رفع بکنیم که در حوزه سایر دانش ها نیست، که البته عرض کردم از اساتید اشاره هم فرمودین. اگر این چند مورد را بفرمایید تا بعد در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. ببینید، برای سوال اول تقریبا باید همون بحث کلی که کردم رو باید محلیش کنیم راجع به هر مجموعه. یعنی اول اینکه ببینیم که فرضاً من فلان مؤسسه رو که توی اصفهان داره 10 سال کار می‌کنه برای چی می‌خوام برم تجربه نگاری کنم. اینو اول واضح کنیم. اینو تا این سوال جواب ندیم ما قسمت بعدی رو نمیتونیم فعال کنیم. برای چی اصلا برم؟ چرا نرم مثلا سراغ یه کار دیگه توی پژوهش برای فهم؟ این سوال اولیه که بعد مثلا اون مجموعه که میخواد تجربه نگاری کنه مشخص کنه. فرضاً میگه من پژوهشکده میخواهم معنویت، دیسیپلین معنویت کاربردی رو مثلا توی حوزه های دانشگاهی، پژوهشگاهی کشور فعال کنم به عنوان یه دیسیپلین جدید علمی معنویت کار. بعدش بعد این همین دقیق بشه که حالا من میخوام همچین فرایندی شکل بگیرم، آیا رفتن سراغ این افراد کمکی میکنه به من یا نمیکنه؟ بعدش دوباره این پاسخ داره که آره کمک میکنه، بعد بگه چه کمکی میکنه؟ در واقع چه طلبهای قربانه کجا رفت منو بگیر دست من این هدف کلانتری که دارم با یه بخشی از کار دوباره یه پاسخی پیدا میکنه. فرضاً حدس میزنم که یه مهارت‌ها، تجربیات، دانش‌های بومی شکل گرفته که متناسب با فرهنگ خودمون، عقاید خودمون، دانش‌های دینی خودمون داره کار میشه و کمک میکنه به این حوزه معنویت کاربردی در ارتباطی که این مجموعه مثلا با جامعه و افراد داره میگم یه پاسخی داره. دوباره بعد میگم باید ریسترش کرد با مصاحبه، دقیق ریزش کرد، ریزش کرد تا دقیقا بفهمیم که حالا من که میخوام برم سراغ این مؤسسه دنبال چی میرم، چرا میرم، چگونه به من کمک میکنه، کجای کار به من دستم رو میگیره. این فاز اوله. بعدش میخوایم این داده‌ای که به دست میارم میخوام کار کنم قراره کی مصرفش کنه. یعنی حالا قراره مثلا قراره مفاد آموزشی یه سری درس ها بشه توی دانشگاه ها که مثلا این رشته رو تأسیس میکنن، قراره بشه یه کتاب راهنمای کاربردی برای کسای دیگه ای که میخواهن یا ورود پیدا کردن ولی دانش و مهارت زیاد ندارن ولی میخوان تو این حوزه کار کنن، یا قراره من اشتراک بذارم این تجربیات ها با مؤسسات مشابهی که تو این حوزه دارن کار میکنن. بعدش باید میام همون مراحلی گفتم دونه به دونه باید بیایم پایین. حالا نوع مصرفش قراره که من با این کدوم مجموع کنم، قراره باش مثلا سیاست گذاری علمی بکنم تو این حوزه، قراره من باش انگیزه بخشی بکنم، قراره آموزش بدم، مهارت افراد رو زیاد کنم، قراره با این خروجیه کجا استفاده کنم، چه نوع استفاده ای بکنم و همینطور بیایم پایین. یعنی همین چیزایی که گفتم و دونه دونه باید بیایم پایین و بعدش برسیم به خروجی متناسب با بحث امداد معنوی، مثلا تجربه نگاری امداد معنوی در فلان مؤسسه در اسلام. حتی میگم توی مرحله امکان داره وقتی ظاهرش اینه که اینا ده چندین طلبه هم که 10 سال دارن کار میکنن، وقتی که میریم روی نمونه ظاهرا فکر میکنیم یه نمونه خوبیه، ولی وقتی میریم نمونه رو دقیق‌تر میشین مفصل‌تر داریم کار میکنیم، امکان داره به این برسیم که بابا جون من اینا همون کاری که مثلا فلان مؤسسات مثلا معنویتی توی جهان طبق فلان دیسیپلین طبق فلان نظریه اجرا میکنن همونا رو دارن اجرا میکنن، چیز متفاوتی نیست، یه جور تقلب علمیه. مثلا به راحتی مؤسسه کنار میره قبل از اینکه اصلا طرحی نوشته بشه، میگیم مؤسسه کمکی به من داده. من اولش فکر میکردم کمکم خواهد کرد ولی وقتی جدیش نمونه رو بردم زیر ذره‌بین به این نتیجه رسیدم که این مؤسسه رو درد نمیخوره. اتفاقا مؤسسه ای که خیلی مثلا حوزوی دانشگاه این تئوریا رو نخونده و خودش سعی کرده تو فلان مجموعه اصلا فلان روستا فلان مثلا بخش های مثلا روستایی داره کار میکنه و یه شخصیت خاص علمی مهارتی رو در مواجهه با جامعه شکل داده، من خیلی به درد من میخوره. قبلا اصلا جزء جامعه هم نبود ولی الان فهمیدم که اون بهتر از این مؤسسه است، مثلا تو حقوق و تو رسانه است و یه جور کاسبی راه انداخته. اینا همه این چیزایی که گفتم و بعد این مراحل رو طی کرد و رسید به اون خروجی مورد، خیلی تفاوتی نمی‌کنه. مثلا تو بحث طرح‌نویسی اونجا چارچوب مفهومی که گفتم خیلی مهمه که متناسب با اون مجموعه و کاری که میکنه ادبیات متناسبش استخراج بشه، چه تجربیات استخراج بشه، مطالعات پیشین اگه وجود داره استخراج بشه، یه مفاهیم دقیقی برای استخراج تجربه اون مجموعه شکل بگیره. تا قاعدتا مجموعه با مجموعه فرق خواهد کرد چون نوع ورودشون، کیفیت تجربه‌ای که رقم زدن متفاوته، یعنی همه رو با یه جور ادبیات نمیشه استخراج کرد. اینا همه این چیزایی که گفتم و باید سر چگونگی پیش برد تا یه کار خوب در بیاد. همین که بازم تکرار میکنم همین چیزایی که میگم ایداله، خیلی ما انقدر اگر جدی باشه برآوردمونه که 40-50% هم اینا اتفاق بیفته کار لول بالاییه توی ایران اگر تجربه نگاری خیلی خوبی میشه، در حد 40-50% هم اتفاق بیفته کار خیلی خوبی خواهد بود که مثلا میتونه گاهی وقتا بختم ایجاد کنه از نظر دستاوردهایی که به دست میاد. نمونه تو این مجموعه که
من یه اصحال میکنم قبل از این که وارد فرماشون بشین راجع به مسئله قبلی، این که ما این چیزی که الان کف میدان مشاهده میکنیم اینه که معمولا دانش پیشینی یا در واقع یک مجموعه از مفاهیم از قبل تعیین شده ای که امدادگران معنوی بر اساس اون رویکرده ها به ارائه خدمات بپردازند نداریم. یعنی حداقل اونجا که رصد شده چیز مشخص مدونی نیست. یعنی این گونه نیست که بگیم از قبل مفاهیم تعیین شده، معیارها معلومه، پروتکل‌ها به دست اومده به فرض و بر اساس یک اتفاق ساختارمند علمی افراد به حوزه مثلا امدادهای معنوی می‌پردازند. اینی که الان هست اینه که یه دانش‌های کلی مهارت‌های اولیه‌ای را به طور عام آموختن و الان در حوزه‌های مختلف و گروه‌های هدف متفاوت افراد در اساس باز سلیقه هاست که پیش میبرند. آیا تجربه نگاری میتونه کمک بکنه به تولید یک دانشی که خود این دانش اصلا منجر، یعنی این دانش منجر به یک در واقع یک مبنای اصیل در امداد معنوی بشه؟ در واقع سوال هم اینه که آیا هدف باشه، یعنی اصلا هدف تجربه نگاری تولید دانش در اون موضوع مشخص.
بله بله، ولی واقعا تجربه باشه. نمیخوام چی بگم، یه وقتی گفتم تجربه نگاری بریم این نظریه داره اجرا میشه چجوری داره اجرا میشه، یه وقتی واقعا میخوام بریم تو یه دل یک فرهنگ تاریخی متناسب با همون فرهنگ داره تو فلان موضوع که اینجا امداد معنویه یه مجموعه چگونه دارن کار میکنن. هر من هستی در این نیست که خروجی های این تجربه نگاری دانش خواهند، حالا سطح چون متفاوت خواهد بود. یعنی قاعدش اینه که ما به یه دانش های خواهیم رسید. گاهی وقتا این دانش ها عملیاتی تر و کاربردی تر و مهارتی ترند، گاهی وقتا مقداری نظری ترن، تئوریک ترن، ولی کار تجربه نگاری اصلش وصل کردن این تئوری به حوزه عمله. یعنی میاد وسط قرار میگیره و میخواد توضیح بده توی گزارش تحقیقش که چگونه، حالا اینکه به کدوم سمت تمایل داشته باشه، به بعد نظری یا به بعد کاربردی، این یه طیفه. ولی در کل وسط سعی میکنه وسط قرار بگیره، یه نسبتی برقرار کنه بین حوزه نظری و حوزه عملیاتی و یه جور دانش تولید کنه. یعنی به دو طرف دانش داره کمک میکنه، تجربه داره. هم به دانش میدانی کمک میکنه، مهارت میدانی کمک کنه، هم به دانش نظری کمک میکنه برای توسعه و عملیاتی کردن مفاهیمی که داره چارش. نمونه میام تو خود امداد فرهنگی دفتر تبلیغات 4-5 تا کار صورت گرفته بخش همین پژوهشکده الان تمدنی اجتماعی تو همون کارگروهی که بحثای امداد فرهنگی دنبال کردن. این 4-5 تا کتاب در اومده نباب شده، یعنی این یه سری خروجی هست. حال تو این مجموعه که ما رفت آمد میکنیم الحمدلله توی کشور فعال شده این تجربه نگاری. ما آخرین آماری که داشتم توی 2 سال اخیر حولوشت با همین روی کرد و شبیه همین روی کرد، نه فقط این روی کرد، یا با همین اسم حولوش 178 جلد کتاب انتشارات مختلف مجموعه مختلف رو کردن. الان با این از آن که از لحاظ روشی ضعیفن به معنای دقیق کلمه، وارد تجربه نگاری شدم به این معنی که عرض کردم. کتاب وجود داره، خود مجموعه که اینجا پژوهش کرده ما فعال هستیم، فکر میکنم حولوش 44-5 تا عنوان پژوهش به قرارداد رسیده هولوش 24-5 داشتیم دو سه سال اخیر به خروجی رسیده، در فرایند یه 7-8 تاش چاپ شده، یه هولوش 17-18 تاش تو فرایند انتشارات، هم یه هولوش 20-22 تاش هم تو فرایند های جمع‌آوری داده هستن، با ازعام به این که کل این دو سه ساله خودش تجربه بوده برای اینکه ببینیم که یعنی کارا به مرور زمان داره بهتر میشه، کارهایی که ابتدایی تر بوده یا سطوحش و روش ضعیفتره و کارهایی که جدیدن صورت میگیره کارهای کیفیتر و بهتریه، ولی با حالت ایدال هنوز فاصله داره، اینم یعنی وجود داره و شکل گرفته. کل بخوام کلان بخوام نگاه کنیم که این تجربه نگاری چه خلأ و نواقصی را پر میکنه، یه خلأ مثل سیاه چاله رو داره پر میکنه تجربه نگاری توی حوزه فهم اجتماعی، دانشی، مهارتی، کاربردی ما. ما به صورت بسیار سریع وارد یه حوزه های دانشی شدیم تو قالب دانشگاه و نظام های ترجمه که تناسب زیادی با هویت تاریخی فرهنگی ما نداشته و عموما نتونستن مشکلات ما رو حل کنن و بدتر شده و قاعدتا تجربه نگاری میخواد به این موضوع اول تنبه بده، توجه بده و بعدش سعی کنه که بر اساس اون چیزی که در کف میدان اتفاق افتیده یه سری از دانش ها رو شکل بده، واسطه بین اون دانش های کاربردی و دانش های نظری به عنوان دانش هایی که میتونن به ما کمک کنن برای بهتر کردن وضعیتی که ما گرفتار شده.
ممنون آقای دکتر. من دیگه سوال دیگه خدمتتون داشتم، حالا ضمنشم اگر اصلاح بدونین، این گروه تجربه نگاری که از عالی مدیر این گروه هستین را هم برای دوستانی که اطلاع ندارن اگر معرفی بفرمایید خیلی عالیه. و اینکه اون 10 جلسه آموزشی که فرمودین پژوهشگر قاعدتا باید آموزش های تجربه گرایانه را باید بیاموزد در قالب حالا جلسه های آموزشی. این الان آیا جلسه هایی که به طور روتین جایی قابل استفاده است یا نه؟
ببینید اون کاری که ما اینجا شروع کردیم میگم تحولی بوده، یعنی ما الان شاید 5-6 دوره آموزشی برگزار شده با کمک دوستان و همت دوستان که ابتداییاتش خیلی به توجهات ما توجهات بردتری بوده و آروم آروم داره توجهاتمون ریزتر میشه، تخصصی تر میشه، که شما وقتی میخواید تجربه نگاری بکنید ملاحظاتش این شکلیه. اوایلش شکل مثلا دوره های اول خیلی شبیه همون چیزی بود که در روش های تحقیق کیفی عرضه میشد، یه ملاحظاتی 10% ملاحظات هم اضافه میشد، 20% ملاحظات هم اضافه میشد. به مرور زمان شاید 2-3 ورژن که اومدیم جلوتر، این ملاحظاتی که داریم دخالت میدیم روی این آموزش های روش تحقیق شده 30-40%. یعنی الان وقتی میگیم همون بحثای روشی گفته میشه، 30-40% ملاحظات تجربه نگارانه اضافه میشه تو دل مباحث. احتمال داره به مرور زمان که جلوتر بریم توانایی ها و دقت ها بیشتر بشه، مثلا بشه 50-60%. ولی نقدن اون چیزی که میگم باید آموزش ببینه، اون چیزی که الان میشه در اختیار گذاشت مثلا و یه جور خودآگاهی ایجاد شده، در حد 30-40% دقت های روشی و مفهومی که تناسب روش ها رو با تجربه نگاری بیشتر بکنه. نمیشه
بسیار
عالی. آقای
دکتر اگر راجعه گروهی که از
عالی مدیریتمون هم به عهده داریم
هم بفرمایید.
ببینید این گروه فکر من هلوش سال 99 با کمک های دکتر موبینی شکل گرفت توی مجموعه پژوهشکده با مدیریت جدیدی که اومد، یکی از دغدغه‌هاشون همین تجربه نگاری بود. آقای دکتر موبینی اینجا حضور داشتن و زحمت میکشیدن و ما کمکشون میکردیم به صورت مبارزه. از همون ابتدا یه سری ایدئالاشه که ولی وقتی وارد میدان شدیم مشکلات مختلفی شد که پژوهشگر نبود، خود روش مشخص نبود چجوریه، ما تو سوژه یابی به مشکل خوردیم، توی طرح‌نویسی خوردیم، همه این اتفاقات که به مرور شکل گرفت، میام همه این چیزایی گفتم حاصل تجربه بود خودش. کم کم سعی کردیم که مثلا روی سوژه یابی دقت کنیم که نمونه ها چی باشن، آیا ارزش دارن ندارن، سطح ورود چقدر باشه. مثلا دو سه ورژن داریم که بگیم این سوژه بیشتر به درد یه جور تاریخ شفاهی میخوره، این سوژه به درد یه کار ترویجی میخوره، بعضی سوژه ها هستن که به درد کار پژوهشی میخورن، سوژه های خاصی هستن که غنای خاصی دارن، خودآگاهی خاصی دارن و روند تحولی خود تحولی خوبی رو طی کردن تو مسیر که داشتن. این حاصل اون تجربیات، برای همین مثلا راجع به همه این مراحل یه سری تجربیات شکل گرفت، رفتیم سراغ تون مجموعه دوستان رفتم کمک کردن، رفتیم سراغ آموزش پژوهشگر، بعدش به این نتیجه رسیدیم که فرضاً خودش یک سال تجربه بود که اگر ما قراره کسی وارد تجربه نگاری کنیم آموزش بدیم توی یه حوزه، بهترین گزینه افراد خود همون حوزه نه بیرون حوزه. دوباره چون ما وقت مقایسه کردیم ورودی ها را، دیدیم اون پژوهشگرانی که تجربه دیستم خود داشتن خیلی بهتر تونستن کمک کنن برای ثبت تجربیات و انتقال تجربیات، که رسیدیم به اینجا دیگه. ما الان داریم همینطوری بیشتر هم سیاست این پژوهشگر هم توسعه روشمند این بحث تجربه نگاری هم داره سعی میکنه یه سری دانش های روشی آماده کنه در اختیار کسایی که میخوان این حوزه رو پیدا کنن داشته باشه، هم سعی میکنه با دوره برگزاری دوره های آموزشی کمکش کنه و با مشاوره و نظارت بعضی طرح ها سعی میکنه به مجموعه های دیگه کمک کنه که اگر میخوان تجربه نگاری کنن با یه سری دقت ها و ملاحظات بیشتری باشه.
بسیار
عالی
دکتر، انشاءالله که موفق باشین. یه مورد دیگه این که ضمن فرمایشات از عالی، این به نظرم یه نکته برجسته‌ای شد، اینکه بنا نیست در تجربه نگاری یک اتفاق سازمانی بیفته، مثل اینکه در مثلا مراکز مدیریتی یا سازمانی وجود داره و وضع موجود را تداوم بده. یعنی ما در تجربه نگاری بناست بریم به سمت کشف اون لایه‌های پنهانی جامعه، به ویژه اونهایی که در مسیر فعلی وجود ندارد. اگر این را هم بیشتر توضیح بفرماییم.
اینم میگم توی فرایند ما به این نتیجه رسیدیم که اگر فرضاً من قرار باشد بروم زبان تحقیق من همون زبان علوم موجود باشد، کار خراب میشه. یعنی مجموعه هایی بودن که و الان هم شایع هن، نه که نیستن، چون ما ادبیات و دانش فهم خود فهمی خودمون رو پیدا نکردیم تو حوزه فرهنگی اجتماعی، برای صورتبندی کردن کارهای خودمون میریم سراغ این ادبیات ها، عموما هم میرن سراغ ادبیات مدیریت و جامعه شناسی، یعنی عموم افرادی که برای خود فهمی، و وقتی وارد این حوزه میشن با توجه به ارتباطی که داشتیم اون مجموعه از بین میره، یعنی ماهیتش تغییر میکنه وقتی اون دانش ها رو انتخاب میکنه برای فهم خودش، اون شکلش عوض میشه، نگاهش عوض میشه، وجودش عوض میشه و خیلی شبیه میشه به خیلی از همین مجموعه های دیگه. و بعدش عموما ما چندین مورد تجربه نگاری داشتیم که یه وقتی رفتیم و به بن‌بست میخورن و بعدش یاد فیلشون یاد هندوستان میفته که ما قدیم اینطوری نبودیم، اینطوری عمل نمی کردیم، اینطوری سازماندهی نمی کردیم، اینطوری ورود نمی کردیم، اینطوری فروش نمی کردیم و اینا. بعضیاشون میتونن تحول و تغییر رو برگردونن به قواعد قبلی که بازم کاملش، بعضیا نمیتونن و یا توی منطق بازار و رقابت و اقتصاد جدید به فعالیتاشون ادامه میدن اون ادبیات، یا کلن از اون مجموعه اون انگیزه ها و اون پشتوانه فرهنگی که وجود نداره و مجموعه آروم آروم چیز میشه. این بحث بود که میگم تو خلال اینا به دست آوردیم که این بحث خیلی بحث مهمیه که تجربه نگاری باید کمک کنه به صورت بندی درونی فرهنگی تاریخی خودمون برای فهمش و بعدش برای توسعه و ارتقا و تکمیل و اصلاح اون چیزی که تو این هنگ میتونه کمک کنه به ما تو حوزه‌های مختلف.
یه مورد دیگه این که ما حالا به ویژه در فضای تحقیقات کیفی که در علوم پزشکی صورت میگیره، غالبا وقتی بناش تبدیل به یک بسته یا مداخله بشه، محققین روش تحقیق اصرار دارن که نیاز سنجی صورت بگیره. بعد اول بر اساس روش هایی که غالبا کیفیه ما بفهمیم نیازهای اون مثلا مخاطب در اون فضا چیه، به دست بیاریم ابهامات را، سوالات را، مفاهیم را، غیره را، و خود همین به دست آوردن این مسائل را به عنوان یک طرح تحقیق مطرح میکنن. آیا توی تجربه نگاری هم این مسئله مورد توجه هست که به طور کلی اون گروه هدف الان درگیر چه نیازهایی یا چه فضاهایی را توی این موضوع میتونه تجربه بکنه و به دانش تبدیل بشه؟
ببین حالا فل جمله این چیزی که به ذهنم فوری رسید اینه که تو اون بحثای اونوری اونا دانششون مستقر، محتوای مستقری دارن، نظریات و چارچوب‌های مستقری دارن و اینجور مباحث در تکمیل مباحثشون مورد استفاده قرار میگیره. ما تو این شرایط نیستیم، تو این بحث تجربه نگاری به این معنایی که ما میگیم، ما هنوز در اولیاتیم برای فهم خودمون و صورتبندی اون چیزی که داریم اجرا میکنیم. احتمال داره تو ادامه نیازسنجی ما هم تغییر کنه، کما اینکه گفتم احتمال داره به مرور زمان روش فهممون هم تغییر پیدا کنه. ولی نقدن تو حالت تکامل و رشد و اینا، این مباحثی که مطرح میکنید چیزه، چی میگم، اتفاق خواهد افتاد احتمالاً، ولی در حال حاضر ما همین که مجموعه ای رو ما وارد مجموعه شدیم و تو قالب مصاحبه همون هم سعی میکنیم انتقادی باشه، یعنی روش انتقادی باشه که طرف خیلی داره کارهای خاصی انجام میده و خودش اصلا آگاه نیست که این کارهاش خاص، آگاه نیست که چقدر میتونه این مؤثر باشه و چقدر دانش پشت این هست و این به صورت تجربی از روی دغدغه انگیزه هایی که داشته داره یه سری کارهایی میکنه. برایش مهم بوده مثلا اینکه دین برای بچه جذاب بشه، بچه مثلا ابتدایی، و شروع کرده برایش این مهم میده، دغدغه دینی داشته، تمدید دینی داشته برای حوزه مثلا مدوان و شروع کرده یه سری کارهایی کرده، اصلا هم به بعدای دانشیش خودآگاهی های مفهومی نظریش هم خیلی آگاه نبود و وقتی مصاحبه میکنی تازه میگه اینطوریه. مثلا ما تو این فضا هستیم، تجربه نکنیم اون فضا یه خود پیشرفته تر ما واردش نشد.
دکتر یکی دو تا سوال هم بزرگوارانه حاضر در جلسه مطرح کردم، من از محضرتون بپرسم این که اگر ما خودمون تجربه رو نداریم، احتمالا منظورشون به عنوان یک محققه و ما با صاحبان تجربه روبرو هستیم که یا تمایل به گفتگو ندارن یا اینکه اصلا صاحب اون تجربه الان وجود نداره، حالا نمیدونم مقصودشون دقیق چیه، آیا صرفا شرح نظری، احتمالا شرح نظری محقق، برداشت محقق شاید منظورشونه، از اون حادثه رو میشه به عنوان تجربه نگاری مد نظر گرفت یا اینکه نه این گفتگو باید حتما از زبان و بیان تجربه کسی که تجربه داره از اون استفاده کرد؟
ببینید لزوما فقط خود اون شخص نیست، یعنی شما میتونید مثلا میگم از کسایی که از یه مجموعه دارن خدمت هم میگیرن هم مصاحبه بگیرید، یا کسانی که منتقد اون مجموعه هستن برای فهم تجربه کمک بگیرید، ولی عمده کار سر اون کساییه که این تجربه رو رقم زدن و درگیر بودن با تجربه. یعنی اصل بحث شاید 70% کار روی همون تجربه سواره و واقعا هم باید بره تجربه رو کسب کنی. حالا فرض کنیم اگر یک نفر به رحمت خدا رفته، ولی در تداومش حتما یه سری افرادی هستن، شاگردانش، افرادی که باش همکاری میکردن، ارتباط میگرفتن، از طریق اونا میشه تجربیات جمع آوری کرد. ولی اینکه من بیرون بشینم بدون اینکه ارتباط بگیرم با کف تجربه، چیزی که اتفاق افتاده و شروع کنم تحلیل کردن، این تجربه نگاری نیست. تجربه نگاری اسمش روشه، باید بره کف میدون تجربه رو استثمار.
ممنون، متشکر. یه سوال دیگه هم پرسیده شده که آیا در پژوهش‌های تجربه اینها رو باید با مکتوبات مستند کرد یا صرف اون تجربه هم کافیه؟ یعنی فرض بکنیم فردی از تجربه خودش میگه، صرف این گزارش‌های تجربه کننده رو شما بهش تجربه نگاری میگین، یا اینکه خود این هم باید تبدیل به یک روش مکتوب مشخصی بشه؟
ببین، ما الان اسمی که گذاشتیم روی تجربه نگاری هنوز روش نکردیم، اسمش رو گذاشتیم الگو، که میتونه از روش های تحقیق مختلف استفاده کنیم. و گفتم توی بحثم، گفتم امکان داره تو آینده این الگو رو بتونیم تبدیلش کنیم به روش یا مجموعه روش های راجع به تجربه نگاری به صورت مستقل به عنوان یه دیسیپلین روش تحقیقی میشه طرحش کرد، به این معنایی که گفتم. و بگم تجربه نگاری به معنای سازمانش الان دیسیپلین داره، روش داره، انواع کاربرک ها رو داره و از اینجور هست، ولی به این معنایی که داریم طرح کنیم احتمال داره تو آینده خودش بشه تبدیل بشه به یه جور روش، ولی فعلا ما به عنوان یه الگوی تحقیقی بهش نگاه میکنیم که میتونه به ما رو هدایت میکنه که به تجربه برسیم. این یه موضوع. دوم این که همونطوری که گفتم مثل بقیه تحقیقات کیفی اصلا اون گزارشه برای ما مهم نیست. یعنی من رفتم مصاحبه گرفتم بر اساس همون متغیرها و شاخصهایی که گفتم و قاعدتا تجربه گرم به من یه سری داده میده دیگه، یه سری اطلاعات میده. من هنر پژوهشگر اینه که اینا باید تحلیل کنه، یعنی بر اساس اون روشی که انتخاب میکنه صورت بندی کنه، جمع بندی کنه، پس بندی کنه، تبدیلش کنه به یه گزارش علمی پژوهشی، و اون میشه تجربه نگاری، نه اون گزارش هایی که اون فرد میده. شاید توی تاریخ شفاهی مثلا صرف روالمند اون گزارش اون فرد تاریخ شفاهی رو شکل بده، ولی توی تجربه نگاری اون قسمت تحلیل داده های من و صورت بندی های من از اون گزارشات که اسمش میشه تجربه نگاری، نه صرف اون گزارش.
بسیار عالی، ممنون، متشکرم. من آخرین نکته‌ام خدمتتون عرض می‌کنم این که به ویژه این موضوع تجربه نگاری در حوزه امدادهای معنوی یک اتفاق فوق‌العاده است. یعنی ما هم‌اکنون در کشور با گروه‌های متعدد امدادگران معنوی روبرو هستیم که خب این با توجه به تمایل به کارهای کاربردی، فضاهای اثر بخشی که وجود داره و همچنین این عرصه وسیع این اتفاقات که در کشور در حال شکل گیری هست و ظرفیت بالایی که حوزه امدادهای معنوی داره و غالب این هم به صورت تجارب مددکاران داره صورت میگیره، به نظرم این واقعا یه فرصت خیلی خوبه که ما در این قالب ها ورود بکنیم و این اتفاقاتی که در میدان در حال شکل گیری هست را تبدیل بکنیم به دانش هایی که الان بسیاری از اینها میتونه اون خلأ های پیش روی خیلی از دانش های نظری صرف را در سطح جامعه هم رفع بکنیم. اثر بخشی به شدت بالاست و این اتفاقی که حضرت عالی در گروه تجربه نگاری پژوهش کرده یه واقع رو روم هم مشغول به فعالیت هستیم، این واقعا یک اتفاق خیلی گسترده است. من فقط یه نمونه جزئش را بگم در حوزه بیمار که تقریبا در قالب دانشگاه های علوم پزشکی کشور ما مواجه هستیم با حجم زیادی از طلاب و روحانیونی که به طور مؤثر در حال رفع نیازهای معنوی، روانی، اجتماعی گروه های هدف هستند و در کل دنیا اون چیزی که اثر بخشی مسائل دینی را در متن جامعه میبره این سبک امدادهای معنوی ما در کشورمون به طور عملیاتی خیلی کار داره میشه. من در یه جلسه هم قبلا توی همین زمینا عرض کردم، ولی اینکه ما چگونه این اتفاقات فراوان را تبدیل به نگارش بکنیم و تبدیل به دانش بکنیم و ببریم به سمت الگوهایی که میشه ازش استفاده کرد، واقعا یه خلأ خیلی خیلی جدیه که امیدواریم ان شاءالله بشه در قالب این طرحهایی که فرمودیم و مسیرهایی که پیش روه این را هم ازش استفاده بیش از این استفاده.
آره، یعنی ما یه زمانی جامعهمون مثلا تو قالب صوفی این نمات معنوی رو تو قالب در تداوم دانش‌های مثل عرفان و اخلاق و اینا در اختیار مردم قرار دادن و سعی میکردن که مثلا کمک کنن به فرهنگ و جامعه برای زندگی آرومتر و سالمتری داشته. توی فضای جدید اینجور ورودها به بحث امداد معنوی یه جور میتونه بگیم که در تداوم اونا و در شکلی شکل‌های جدیدی از نوع رابطه با توجه به اختزاعات زمانیه که اگه بشه دانشش رو تولید کرد در تداوم اون دانش ها خیلی میتونه کمک کنه به فضای جدید، هم به بحثای کسایی که نهاد دین که داره این مباحث میگن تولید کننده این مباحثه و چه نهادهای جدید که اختزاعات زندگی جدید جامعه هست میتونه این دوتا رو به هم وصل کنه با مبنا و چارچوب قبلی ولی با شکل و صورت بندی و روش های جدید.
و به خصوص اینکه ما در حالا حوزه امدادهای فرهنگی و میدانی و معنوی و این مجموعه اینها شاید کدهایی را برای محققین میتونیم تعریف بکنیم که دقیقا نیاز فعلی گروه هدف این مسئله است، نه مسئله ای که شما در حال مثلا تدوین هستید. یعنی این جهت مهمی هم به محققین در میدانهای نظری هم میده تجربه میدانی.
بله میام، یعنی اگر ما متوجه نباشیم، مثال میزنم، ما تو حوزه مشاوره همچین مشکلی رو تجربه کردیم، تو حوزه روانشناسی داریم تجربه میکنیم که اگر به اون زیرساخت تجربه که یه بحث فرهنگی تاریخی کلانه و توی تاریخ یه شخصیت و هویت و شکل‌های مختلفی از قضاوت و فهم و اخلاق و رفتار و چیزهای مختلفی رو شکل داده رو بهش توجه نکنیم و صرفاً بیایم مبتنی بر یه سری کتاب‌ها ورود پیدا کنیم، کمکی به جامعه نکردیم عملاً و بیشتر هم افراد را شاید تو کوتاه مدت یه حسای خاصی شکل بگیره ولی چون زیرساختشون یه زیرساخت متفاوتیه تو بلند مدت به چالش‌ها و مشکلات روزایی تو نوزا افزوده شده و جامعه نارام‌تر شده، زندگی ها ناسالم‌تر شد، وضعیت ها بدتر شد، باید کمک کرد.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم آقای دکتر مومن. اگر اجازه بفرمایید و چون سوال دیگری هم نیست فکر میکنم جلسه رو به همینجا نگه داریم و انشاءالله در زمان دیگری در خدمت حضرت عالی باشیم و بهره ببریم.
ما در خدمت هست بزرگوار.
چون سوال دیگری هم نیست و مباحث هم تقریبا جمع‌بندی شد، من جلسه را به اتمام میرسونم، ختم جلسه را اعلام میکنم و مجددا تشکر میکنم از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر مؤمن، مدیر محترم گروه تجربه نگاری پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام و از تک تک حضاری که با حضور گرم خودشون و سوالاتی که مطرح کردن به غنای جلسه افزودن هم صمیمانه سپاسگزارم. انشاءالله که در نشست های بعدی در خدمت بزرگواران باشیم. ممنون و متشکرم.
من تشکر میکنم از همه بزرگواران که لطف کردن، تحمل کردن. خیلی ممنون.
سلامت باشید دکتر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل على محمد.